رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. ساعت 7:30 شب به وقت کابل و 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن است. با تقدیم سلام، برنامه امشب هفتم حمل سال 1395 هجری شمسی در افغانستان برابر با 26 ماه مارچ 2016 میلادی در امریکا را آغاز می کنیم. امید در بهار سال نو، روزگار بر مراد و روزهایتان شاد باشد. ابتدا توجه نمایید به سرخط خبرها.
استعفای رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان، رد تقاضای امریکا از جانب پاکستان برای محدود کردن تکتیکی سلاح اتمی و کشته شدن 41 نفر در بمبگذاری انتحاری در عراق.
عکس العمل افغانستان در برابر اظهارات اخیر نماینده خاص روسیه در امور افغانستان و پاکستان از جمله گزارش هایی است که در برنامه امشب تقدیم می داریم. اما ابتدا توجه نمایید به مشروع اخبار از حفیظ آصفی و شیلا سمی.
با عرض سلام. با گزارش دفتر کمیسیون مستقل انتخابات، احمد یوسف نورستانی رئیس آن کمیسیون صبح امروز استعفایش را به قصر ریاست جمهوری فرستاده است. گزارش اضافه می کند که استعفای نورستانی از جانب اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قبول شده است. انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای ولایتی در دوره ریاست آقای نورستانی با ادعای تقلب‌های وسیع همراه بود.
رئیس محکمه شهری غزنی که اختطاف شده بود از سوی مخالفان کشته شده است. تفصیل بیشتر را از ظفر بامیانی می شنویم.
جنرال امین الله امرخیل، قماندان امنیه ولایت غزنی، با تایید این خبر به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که قاضی سعید انور رئیس محکمه شهری ولایت غزنی حوالی ساعت 11 قبل از ظهر امروز در ساحه ولسوالی سیدآباد و سالار میدان وردک از سوی مخالفین ربوده شده بود.
رئیس برحال محکمه شهری ولایت غزنی وردک در منطقه بین سیدآباد و سالار پنج مخالفین به شهادت را هم جنازه از سیدآباد است. ما کوشش میکنیم جنازه انتقال شده ولایت غزنی.
گرچند تا کنون هیچ گروه و یا فرد مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است، اما قماندان امنیه ولایت غزنی میگوید که رئیس محکمه شهری غزنی از سوی طالبان به قتل رسیده است. مسئولین محلی غزنی میگویند که در طی یک دهه اخیر نزدیک به 30 مقام بلندپایه حکومتی در این ولایت از سوی مخالفین دولت کشته شدند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
ریاست امنیتی ملی افغانستان 15 تن را به اتهام سازماندهی عملات دهشت افغانی در کندهار بازداشت کرده است. در اعلامیه این ریاست آمده است که این افراد قصد انجام حملات انتحاری را در این ولایت داشتند. از سوی دیگر مقامات ولایت هرات میگویند که ریاست امنیتی ملی این ولایت نیز یک گروه 7 نفری آدم ربایان را بازداشت کرده است. به گفته مقام ها در هرات، افرادی که قبلا در ربودن 9 تن در این ولایت دست داشتند در ولسوالی انجیل بازداشت شدند.
زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان و پاکستان، روز جمعه در گفتگوی با خبرگزاری تاس روسیه گفت که فعالیت‌های گروه داعش در افغانستان گسترش یافته و این گروه با پرداخت پول هنگفت از بین جوانان سربازگیری می‌کند. آقای کابلوف افزود که شمار افراد وابسته به گروه داعش در افغانستان به 10,000 تن می‌رسد. این در حالی است که وزارت داخله افغانستان رقمی را که نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان و پاکستان یاد کرده رد می‌کند و میگوید که این گروه در حال نابودی است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار منطقه و جهان. خالد احمد کدوایی، مشاور ارشد امنیت هسته‌ای پاکستان، فشارهای فزاینده از جانب امریکا را که ناشی از نگرانی‌های ایمنی در مورد توسعه سلاح‌های ماهربوی هسته‌ای پاکستان می‌باشد، رد کرد.
پاکستان would not cap or curb its nuclear weapons program or accept any restrictions.
پاکستان برنامه هسته‌ای خود را متوقف یا محدود نخواهد ساخت و هیچ گونه محدودیت ها را نخواهد پذیرفت. هر نوع اقدام در این زمینه بی نتیجه خواهد بود.
به نظر می رسد این سخنان آقای کدوایی در واکنش به اظهارات روز گاتمولر معین وزارت خارجه آمریکا در امور کنترل سلاح و امنیت بین‌المللی باشد که هفته قبل در جلسه سه‌ماهه کمیته رابط خارجی سنای آمریکا از گام‌های مهمی که پاکستان برای مسئولیت سلاح هسته‌ای آن کشور برداشته تمجید کرده بود، اما گفته بود که واشنگتن از توسعه اسلحه معارببی اسلام آباد نگرانی دارد.
So we are really quite concerned about this and we've made our concerns known.
او گفت ما جدا در این مورد نگران هستیم و این نگرانی خود را با آنها در میان گذاشته ایم و به فشارهای خود در مورد آنچه که ما آن را جنبه های بی ثبات کننده از برنامه سلاح های هسته‌ای ماربوی پاکستان می نامیم ادامه خواهیم داد. این تنش های یک هفته قبل از نشست امنیت هسته‌ای در واشنگتن به وجود آمده است که در آن رئیس جمهور اوباما و دیگر رهبران جهان تهدیدات دهشت افکنی مرتبط به سلاح‌های رادیولوژی را بررسی کرده و روی اقدامات ایمنی در این مورد بحث خواهند کرد.
ساران والان در بروکسل میگویند 3 نفر در جریان عملیات ضد دهشت افغانی در بروکسل تحت توقیف قرار گرفته اند. مقام ها میگویند این عملیات بعد از دستگیری یک مرد فرانسوی که پلان راه اندازی حملات جدید را در پاریس داشت صورت گرفت. ساران والان در بلژیم همچنان میگویند که برای شناسایی نجم شراوی یکی از بمبگذاران انتحاری در میدان هوایی بروکسل از آزمایش دی ان ای استفاده کرده اند. از شراوی به حملات 13 نوامبر در پاریس هم ارتباط داشته است و دی ان ای او در یک واسکت انتحاری و پارچه‌ای از لباس در سالن کنسرت بتکلان در پاریس کشف شده بود.
گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله انتحاری را در بغداد که 41 کشته به جا گذاشت ادعا کرده است. حمله کننده بعد از ختم یک مسابقه فوتبال در شهرک اسکندریه در جنوب بغداد زمان دادن جوایز خود را در بین جمعیت منفجر کرد. مقام های محلی می گویند در این حادثه 105 نفر دیگر زخمی شده است. داعش می گوید هدف این حمله شبه نظامیان شیعه بود.
شبکه خبری حامی حکومت سوریه میگوید که نیروهای نظامی برای به دست آوردن دوباره شهر تاریخی پالمیرا که در ماه می توسط داعش تسخیر شد با تندوان درگیر هستند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که نیروهای دولتی به حمایت تیارهای روسی و شبه نظامیان متحدشان بخش شمالی پالمیرا را تسخیر کردند. این گروه میگوید 10 سرباز در اول روز شنبه در این ساحه کشته شده است.
براک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید حمایت همه جانبه ایالات متحده را برای دستگیری دهشت افکنان دخیل در حملات مرگبار بروکسل به صدر اعظم بلژیم ارائه کرده است. رئیس جمهور اوباما در بیانیه هفتهوار رادیویی خود که امروز شنبه پخش شد گفت
More broadly, we're going to continue to root out and defeat ISIL. We've been taking out ISIL leadership.
ما برای شکن کردن و شکست داعش ادامه خواهیم داد. ما رهبران گروه دولت اسلامی را هدف قرار داده و در هفته جاری یک از رهبران ارشد این گروه را برای ابد از میدان نبرد خارج کردیم.
براک اوباما گفت در نشست هفته آینده ده ها رهبر جهان که برای اجلاس امنیت هسته‌ای در واشنگتن گرد هم می آیند از فرصت استفاده کرده و مساعی مشترک خود را در مبارزه با داعش بررسی خواهند کرد.
پاکستان و ایران قصد دارند میزان تجارت بین دو کشور را تا سال 2021 به 5 میلیارد دلار ارتقا دهند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان در یک کنفرانس اقتصادی با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در اسلام آباد گفت که پلان اقدامات استراتژیکی که روز پنجشنبه امضا شد هدف آن تقویت تجارت دو جانبه بین ایران و پاکستان بود. هدف سفر دروزه آقای روحانی به اسلام آباد روی افزایش صادرات برق ایران به پاکستان، تقویت روابط تجارتی و احیان پلانها برای اعمار پایپلاین گاز بین دو کشور معطوف بود.
مقام ها در قرقیزستان می گویند ازبکستان نیروها و وسایل نظامی خود را از یک منطقه مورد منازعه سرحدی با قرقیزستان خارج کرده و به بنبست یک هفته ای در منطقه پایان داده است. تفصیل بیشتر را از محمد هاشم بیبزاده می شنوید.
تنش‌ها بین این دو جمهوری پیشین اتحاد جماهیر شوروی سابق هفته قبل زمان شدت گرفت که قرقیزستان پس از کنترل مجدد یک ذخیره‌گاه آب در ساحه مورد منازعه اکسای ولایت جلال آباد، ازبکستان را به تقویت حضور نظامی در امتداد سرحدات متهم کرد. اما امروز یعنی روز بعد از ملاقات مقامات ازبکستان و قرقیزستان روی این بحران، ازبکستان نیروهای خود را از این ساحه خارج کرد. تنش‌های فرقه‌ای بین ازبک‌ها و قرغزها طی سال‌ها وجود داشته است. در سال 2010 میلادی کم از کم 400 نفر در درگیری‌های فرقه‌ای در شهر اوش قرغزستان کشته شد.
ادامه خبرها. نامزدهای حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز شنبه در ایالت‌های غربی آلاسکا، هاوایی و واشنگتن برای کسب 142 رأی ایالتی با هم رقابت می‌کنند. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه پیشین آمریکا، با داشتن شمار قابل ملاحظه‌ای از آرای ایالتی از رقیب خود سناتور برنی ساندرز سبقت دارد، اما تحلیلگران می‌گویند در این ایالت شاید ساندرز برنده شده باشد. باشد. اما تلگران می گویند در این ایالات شاید ساندرز برنده باشد.
و با آغاز عادی سازی رابط کیوبا با ایالات متحده، گروه موسیقی راک رولینگ ستونز روز جمعه در هاوانا کنسرت برگزار کرد. اعضای رولینگ ستون که میان سال می باشند تغییرات در کیوبا را خود شاید بودند. این جزیره کوچک کمونیستی زمان موسیقی رولینگ ستونز را خرابکارانه نامیده و ممنوع اعلام کرده بود. کیوبا از آن زمان تا حال تغییر زیاد کرده که نقطه اوج آن سفر براک اوباما به عنوان نخستین رئیس جمهوری ایالات متحده پس از 88 سال به این کشور بود. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شورای عالی صلح افغانستان میگه که پاکستان علاقمند کشانیدن طالبان به میز مذاکره نیست، اما تحلیلگران آمریکایی میگن که پاکستان بیش از این بر طالبان نفوذ ندارد، زیرا طالبان اکنون در داخل افغانستان پناهگاه دارند. در این مورد نظر خود را در برنامه امشب گفت و شنود یا خبر اتری با ما شریک بسازند. خب شنوندگان عزیز، باز هم برمیگردیم به افغانستان. زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان و پاکستان، به تازگی در گفتگوی با خبرگزاری تاس روسیه گفته است که شمار افراد گروه داعش در افغانستان به 10,000 نفر میرسد و این گروه در پی گسترش فعالیت‌های خود در افغانستان است. وزارت دفاع افغانستان میگه داعش در افغانستان شکست خورده و ارقامی که از این گروه ارائه میشه تبلیغات بیش نیست. آگاهان نظامی میگن با آنکه داعش هنوز در افغانستان ریشه نگرفته، اما تاکید دارند که این گروه در آینده میتونه جاگزینی برای طالبان باشه. خیرالله رسولی گزارش میده.
زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان و پاکستان، روز جمعه در گفتگوی با خبرگزاری تاس روسیه گفت که فعالیت‌های گروه داعش در افغانستان گسترش یافته و این گروه با پرداخت پول هنگفت از بین جوانان افغان سربازگیری می‌کند. آقای کابلوف افزود که شمار افراد وابسته به گروه داعش در افغانستان به 10,000 تن می‌رسند و اگر جلو تبلیغات این گروه گرفته نشود، ممکن شمار داعشیان بیشتر از این رقم در افغانستان گردد. اما وزارت دفاع افغانستان از شکست داعش در این کشور سخن می‌زند. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، با صدای آمریکا می‌گوید که گروه داعش می‌خواست در ولایت هلمند، فرا، غزنی، اورزگان و زابل مراکز را ایجاد کند، اما از سوی نظامیان افغان سرکوب شد. به گفته وزیری، مراکز داعش در ننگرهار نیز نابود گردید و این گروه جایی در بین مردم افغانستان ندارد.
تبلیغات هستند، دستد تبلیغات، اونا هر کسی که تبلیغ میکنند که در قدر که اونا را تعدادشان را میگن، این دستد تبلیغات هستند. هر جایی که اینا سر خود بالا کدن اینا نابود شدن. داعش در افغانستان قطعا به هیچ صورت نی مردم قبول داره و نی قوه مسلح افغانستان برای اونا مقیمتن که اونا مراکزی را داشته باشن.
با آنکه به گفته مقامات امنیتی گروه داعش در ولایت ننگرهار شکست خورده است، اما به تازگی عبدالحبیب سیدخیل، قماندان امنیه ولایت کنر، به صدای آمریکا گفت که 85 خانواده گروه داعش پس از شکست در ننگرهار به ساحات کوهستانی ولسوالی سرکانوی این ولایت متواری شدند. اما جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در رابطه با این موضوع میگوید:
اول مردم کنر آماده نیستند که داعش جای بدن. مردم کنر کاملا از قوه مسلح دفاع میکنن و در این راستا شما دیدین که امروز ما در نورستان عملیات داریم. و در دیگر نقاط کشور ما عملیات داریم. هر جایی که نصر خدا بالا بکنه بدون از اینکه نابود شوند دیگه چیزی را به دست آوردن نمیتونند.
جنرال وزیری می افزاید که گروه داعش در افغانستان تلفات سنگینی را متحمل شدند و برخی قماندانان خود را از دست دادند. وزارت داخله افغانستان نیز رقمی را که نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان و پاکستان یاد کرد رد میکند و میگوید این گروه در حال نابودی در افغانستان است. با این حال برخی کارشناسان نظامی به این باورند که هنوز گروه داعش حضور پررنگ در افغانستان ندارد، اما میتواند در آینده به یک تهدید تبدیل گردد. کابل خان تدبیر زرمتی آگاه نظامی به صدای آمریکا میگوید ارقامی را که روسها از داعش ارائه میکنند از برخی حلقات در داخل افغانستان و از سازمانهای استخباراتی منطقه به دست میآورند.
میکنم که زیر عنوان داعش چیزی وجود نداره، ولی هر کسی که بنام مخالف با ملای گروه ملا منصور است اونما رو بنام داعش ارقام میتن. نه ای که داعش قوی شده یا داعش دیگه هیچ چیزی نیست، اونما افراد و اشخاص که در کشورهای منطقه تربیه میشه برای بنیادگرایی و برای جنگهای دیگر، اونما مردم هست که یک جا نیستن، اونما ارقام رو برش طالبان میتن.
جاوید کوهستانی آگاه نظامی نیز به صدای امریکا میگوید که اگر ناامنی ها در افغانستان تداوم یابد جامعه جهانی و حکومت افغانستان برنامه جدی را در برابر مخالفین مسلح روی دست نگیرند، ممکن است که داعش ریشه خود را در افغانستان محکم تر کند.
احتمال زیاد دارد آیسته آیسته با گذشت زمان جایگزین طالبان شوند و بخشی از جنگجویای دولت اسلامی نامنهاد از جغرافیای عراق و سوریه و یا سایر کشورهای خلیج بیان و جغرافیای سربلو عبور شرق افغانستان که مناطق پوشیده از جنگل است.
آقای کوهستانی می افزاید هرگاه این گروه به مناطق کوهستانی مراکز خود را ایجاد کند، در آن صورت نه تنها برای افغانستان بلکه برای کشورهای منطقه نیز خطرات را ایجاد خواهد کرد. به باور این آگاه نظامی در آن صورت مناسبات افغانستان با کشورهای همسایه شمالی و شرقیش خراب خواهد شد و افغانستان در یک بی‌ثباتی طولانی باقی خواهد ماند. هرچند مقامات امنیتی ارقام دقیقی از گروه داعش در افغانستان ارائه نمی کنند، اما حضور این گروه در شرق افغانستان از نگرانی های جدی نمایندگان مردم در ولسی جرگه می باشد. برخی از اعضای ولسی جرگه بارها تاکید کردند که اگر این گروه جدی گرفته نشود در آینده به مشکل بزرگ مبدل خواهد شد. خیرالله رسولی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، کابل.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مقامات کشورهای اروپایی میگویند حملات در بروکسل نیازمندی مشارکت معلوماتی را بین دولت‌ها و ارگان‌های اطلاعاتی برجسته می‌سازد. اما این در حالی است که دو تحلیلگر آمریکایی با توجه به استفاده شبکه‌های اجتماعی توسط تندروان اظهار می‌دارند که شرکت‌های تکنولوژی باید در این مساعی شریک شوند. خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارشی دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی می‌شنوید.
تحلیلگرانی که فعالیت‌های گروه‌های تندرو و افراطی را نظارت می‌کنند، تهدید خشونت‌آمیز دهشت افغانان را جهان شمول می‌دانند. براین لفن، مدیر در مرکز مطالعات دهشت افغانی و افراطی در پوهنتون سان برنادینوی کالیفرنیا، حملات در بروکسل را که بیش از 30 کشته و بیشتر از 100 زخمی بر جا گذاشت، ضعف کشورهای اروپایی می‌داند.
Because there is territory that is controlled by groups like ISIS or even Al-Qaeda in certain areas.
اروپا به مانند در ورودی بخش های شرقی میانه و شمال افریقا قرار گرفته است که توسط گروه های چون گروه دولت اسلامی و در برخی مناطق حتی القاعده کنترل می شود. همچنان ساحات تحت معاصره جاهای امن را برای جنگجویان فراهم می کنند تا آنان آزادانه دهشت افغانی را مطالعه کنند.
اینچنین فکر می شود که شمار جهادی ها در مقایسه به هزاران تن آنان در کشورهای اروپایی در ایالات متحده کمتر است. اما جیمز کومی، رئیس اداره تحقیقاتی فدرال ایالات متحده یا FBI، در ماه اکتبر گفته بود که تحقیق 900 دهشت افغان فعال در این کشور در جریان است. در همین حال رابی ابراهام کوپر از مرکز سایمن وزنتال که فعالیت های دهشت افغانی و افراطی اینترنت را مورد نظارت قرار می دهد، معتقد است که تهدید آنی بیشتر از سوی رسانه های اجتماعی، صفحات و اپلیکیشن های اینترنتی به نظر می رسد که برای جلب و جذب دهشت افغانان استفاده می شود. این تحلیلگر آمریکایی تاکید میکند که در پهلوی بهبود همکاری های حکومت ها در راستای مبارزه با دهشت افغانی شرکت های بزرگ تکنولوژی نقش عمده ای را ایفا کرده میتوانند.
به نظرم در نهایت مدیران شرکت های بزرگ چون اپل، سامسونگ، فیسبوک، گوگل، یوتیوب و تویتر می توانند با ایجاد استراتژی های تکنولوژی نقش بارزی را ایفا کنند تا به این ترتیب حریم خصوصی افراد خوب محفوظ باقی مانده و دسترسی فوری را به معلومات فراهم کنند که در مبارزه علیه دهشت افغانی بتواند فرق بارزی میان زندگی و مرگ را به وجود آورد.
نگرانی های حریم خصوصی افراد شمار از شرکت های تکنولوژی و حکومت ایالات متحده را در تنگنا قرار داده است. ارگان های امنیت این کشور از شرکت اپل خواهان بازگشایی رمز تلفن مظنون حمله دهشت افغانی ماه دسامبر در کالیفرنیا شده است، اما این شرکت بزرگ تکنولوژی این درخواست را رد کرده است. با ادامه حملات دهشت افغانی بحث ها پیرامون بازگشایی رمز های تکنولوژی نیز در صدر گفتگوهای داغ قرار دارد. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
شنوندگان عزیز، می خواهیم در پهلوی گرفتن سوال های شما نظر شما را درباره موضوعاتی که در برنامه گفت و شنود یا خبر اثر انتخاب می کنیم داشته باشیم. آیا موضوعاتی را که ما برای این برنامه انتخاب می کنیم مطالب است که شما هم می خواهید رویش بحث شود؟ شما کدام موضوعات می خواهید که در این برنامه رویش بحث کنیم؟ لطفاً از طریق این برنامه و فیسبوک دری و پشتوی صدای امریکا در این مورد اظهار نظر بکنن. و می پردازیم به آخرین گزارش این بخش. مقامات در بلژیم طی آنچه یک عملیات ضد تروریستی در بروکسل پایتخت آن کشور خوانده شد حداقل 3 تن را دستگیر کردند. از جانب دیگر 2 آمریکایی نیز در زمره قربانیان حملات دهشت افغانی بروکسل قرار دارند. شرح بیشتر تحولات در بلژیم را از همکار ما لیلا حبیب عظیمی می شنوید.
عملیات به روز جمعه و در روز آخر عزای ملی در بلژیم انجام شد. مقامات میگویند بازداشت متعاقب توقیف یک مظنون فرانسوی در پاریس صورت گرفت که متهم به توطئه یک عملیه جدید بود. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه به منظور گفتگو با رهبران بلژیم و اروپا در مورد حملات اخیر در بروکسل گفت:
ایالات متحده به طور مداوم پایدار و محکم در پشتیبانی از مردم بلژیک و ملت‌های اروپایی در برابر این فاجعه ایستاده است. ما با شما در سپاسگزاری از اقدامات شجاعانه کسانی شریک هستیم که در لحظات نخست متوجه شدند و به مراقبت از زخمیان و نجات جان انسان‌ها به صحنه این رویداد شتافتند و نیز به انجام هر گونه کمک لازم در بررسی این اعمال شنیع تروریسم و کشیدن افراد مسئول با پای عدالت حاضریم.
یک مقام رسمی ایالات متحده تایید کرده است که 2 تن از آمریکاییان در میان بیش از 30 تن شامل بود که در حمله بروکسل کشته شدند. هشدار از حمله و دهشت از سطح بالا به سطح پایین تر ممکن کاهش یافته باشد، اما بسیاری از مردم شهر هنوز هم در اضطراب و خوف شدید به سر می برند.
من یک نوع احساس ترس دارم، زیرا پلیس و اردو در جاده ها دیده می شوند که اطمینان بخش نیست. پس از انجام حملات این اولین بار بود که به مترو سفر می کردم و تصور آن که در عین خط آهن و در عین فضا این اتفاق افتاد احساس واقعا عجیبی برایم دست می دهد.
از زمان حملات بدین سو توجه بیشتر روی جوامع مسلمان در بروکسل و عدم گرد همایی ها در شهر متمرکز شده است.
آنان ممکن شستشوی مغزی شده باشند و یا بیمار روانی هستند. نمیدانم. آنان از خودشان نمایندگی میکنند. آنان از جامعه مسلمان نمایندگی نمیکنند. مسلمان به معنی آن است که در صلح زندگی میکند. اسلام یعنی صلح.
در همین حال برنارد کازینوف وزیر داخلی فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد که هین یک عملیات ضد تروریستی مرد فرانسوی در ارژنفیل حومه شهر پاریس دستگیر شد. این فرد 34 ساله مظنون به تراحی حمله در فرانسه صبح روز پنجشنبه بازداشت شده بود، در حالی که عملیات هنوز هم در آن شهر ادامه دارد.
توجه نمایید به فشرده اخبار. با گزارش دفتر کمیسیون مستقل انتخابات، احمد یوسف نورستانی رئیس آن کمیسیون صبح امروز استعفایش را به قصر ریاست جمهوری فرستاد و گزارش اضافه می کند که استعفای نورستانی از جانب اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قبول شده است. مسئولین امنیتی در ولایت غزنی می گویند که قاضی سید انور رئیس محکمه شهری ولایت غزنی بعد از آن امروز از سوی مخالفین دولت به قتل رسید. جنرال امین الله امیرخیل قماندان امنیه ولایت غزنی با تایید این خبر به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که قاضی سید انور حوالی ساعت 11 قبل از ظهر امروز در ساحه ولسوالی سید آباد و سالار میدان وردک توسط مخالفین دولت ربوده شده بود و جسد او عصر امروز در ساحه سالار پیدا شد. ریاست امنیت ملی افغانستان 15 نفر را به اتهام سازماندهی عملات دهشت افغانی در قندهار بازداشت کرده است. از سوی دیگر مقامات ولایت هرات میگویند که ریاست امنیت ملی این ولایت نیز یک گروه 7 نفری آدم ربایان را توقیف کرده است. خالد احمد کدوایی مشاور ارشد امنیت هسته‌ای پاکستان فشارهای فزاینده از جانب آمریکا را که ناشی از نگرانی‌های ایمنی در مورد توسعه سلاح‌های محاربوی هسته‌ای پاکستان می‌باشد رد کرد. به نظر می‌رسد این سخنان آقای کدوایی در واکنش به اظهارات معین وزارت خارجه آمریکا در امور کنترل سلاح و امنیت بین‌المللی بود که هفته قبل گفته بود واشنگتن از توسعه اسلحه محاربوی اسلام‌آباد نگران است. سارنوالان در بروکسل میگویند 3 نفر در جریان عملیات ضد دهشت افغانی در بروکسل تحت توقیف قرار گرفتند. مقام ها میگویند این عملیات بعد از دستگیری یک مرد فرانسوی که پلان راه اندازی عملیات جدید را در پاریس داشت صورت گرفت. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله انتحاری را در بغداد که 41 کشته به جا گذاشت ادعا کرد. حمله کننده بعد از ختم یک مسابقه فوتبال در شهرک اسکندریه زمان دادن جوایز خود را در بین جمعیت منفجر کرد. مقام های محلی می گویند در این حادثه 105 نفر دیگر زخمی شده است. شبکه خبری حامی حکومت سوریه می گوید که نیروهای نظامی برای به دست آوردن دوباره شهر تاریخی پالمیرا که در ماه می توسط داعش تسخیر شد با تندروان درگیرند. و مقام ها در قرقیزستان می گویند ازبکستان نیروها و وسایل نظامی خود را از یک منطقه مورد منازعه سرحدی با قرقیزستان خارج کرده و به بنبست یک هفته‌ای در منطقه پایان داده است.